اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در فرع سوم از فروع سگانه بود که امام در مقدمه بیان کرده بودن، مقدمه احکام الخیار. بحث در این بود کسانی که از مال ارث نمی برند آیا خیار متعلق به اون مال رو ارث می برند یا نه؟ زوجه از زمین ارث نمی بره. حالا اگر خیاری متعلق به این زمین باشه آیا ارث خیار می بره یا نه؟ در اینجا امام فرموده بودن که ارث میبره ولو محروم از زمینه، اما محروم از خیار متعلق به آن نیست. از کردم مسئله خلافیه، سه تا قول حداقل درش هست. یکی این است که مطلقا ارث میبره، یکی این است که مطلقا ارث نمیبره، یکی این است اگر چیزی به ملک میت منتقل شده، زمینی رو خریده خیاری، از این خیار ارث میبره. چرا؟ به علت اینکه این زمین میره پولش برمیگرده و از پولش استفاده میکنه. اما اگر نه، زمینی از ملک میت به دیگری منتقل شده، زمین فروخته مع الخیار، آیا با خیار برمیگرده به ملکش؟ زوجه میتوانه از این خیار استفاده کنه؟ گفتن نه. بعد ای ساختمون باشه ای نسبت به ساختمانش از و اما حالا اجازه بدید دلائل اینها رو ذکر کردیم بعضیاشو، اما اینکه مطلقا ارث نمیبره این است که ارث تابع مالکیته. وقتی انسان مالک چیزی نیست دیگه خیاری که متعلق به اون چیز است کجا ارث ببره؟ زمین در ملک زوجه نمیاد، خیال وابسته به اون ملکه. وقتی ملک نمیاد برای او، خیال هم نمیاد. و در توجیه این مسئله عرض کردیم، گفتیم خیال به عقیده ما برای چیه؟ برای دفع ضرر از مالک. خب وقتی زوجه ضرر و نفعی نداره ما از کجا خیاری براش قائل بشیم؟ مرحوم صاحب جواهر گفته بود که خب ما جاهایی داریم که خیار هست و ملکیت نیست. مثل کجا؟ جعل الخیار للاجنبی. شما می توانید جنسی را خریدید، خیار اون رو برای پدر، برادر، دوستانتون قرار بدید که تا یک ماه تو حق فصل داشته باشی. مالک خیار هست اما مالک ملک نیست. ما اینا جواب دادیم. جواب این است که اولا کسی که خیابو برای اجنبی قرار میده، برای هر اجنبی قرار نمیده. یه کسی از گرد راه آمده، بگم بیا آقا خیار این ملک برای تو. به کسانی خیار ملکو میدهد که بالاخره یه رابطه با این شخص و یه رابطه با ملک این شخص داشته باشن. افرادی که منتفع نیستن در اینجا و هیچ ربطی به اونها نداره که نمیان خیار براش قرار بدن. بنابراین خیار برای کسی قرار داده اجنبیه، ولی لهو انتماء الالمالک و ملک، یه نسبتی به مالک و ملک داره و یک حقی داره. هازا اولا. ثانیاً ما یه مورد استثنایی رو نمیتوانیم قاعده کلی رو به هم بزنیم. قاعده کلی این است که خیار از شؤون ملکه و تابع ملکه. کسی که مالک نیست خیارم نداره. حالا شما یه استثنایی پیدا کردید، قاعده کلی با یه دونه استثنا به هم نمیخوره و این استثنا سبب نمی شود که ما بگیم زوجه خیار دارد. قاعده کلی این است که خیار از شؤون ملکه، برای دفع ضرر از ملکه، برای دفع ضرر از مالکه، مربوط به ملک و مالکه. شما حالا می خواهید اینو برای کسی قرار بدید زوجه که هیچ دخالتی در این ملک نداره. بله اونجا خودمون انجام دادیم، اینجا نه. و اما این دلیل برای قول اول بود. متاسفانه مرحوم شیخ انصاری میگه لم اجد قائلا به هذا القول، قائل به این قول ندیدم، در حالی که این قول از همه اقوال سگانه بهتر به نظر میرسه. خب خیار جزی از ملکه، تابع ملکه، از شؤون ملکه، ما بیام جداش بکنیم. و از ذالک میگه لم اجد قائلا به هذا القول. تا به اینجا ما این دلیل رو موجه میدانیم و این قول اول که خیار تابع ملکه، کسی که مالک نیست خیار نداره، این رو تقویت کرد. و اما اونهایی که میگن مالک است مطلقا، زوجه مالک خیار است مطلقا، میگن اطلاقات ادله است. وقتی قرآن مجید میفرماید بله اگر چیزی ترک کرده اید و اینها للوارثه، بله بله میگه برای اقربین است، ما ترکر لرجال نصیب من ما ترکر الوالدان و نوان من ما ترک. وقت بعدم که الغا خصوصیت کردیم گفتیم نساء هم همینطور، یا ما ترکر المیت من حق فلوارثه. این نبوی که گفتن در منابع حدیث نیست و ولی می شود به وسیله عمل علما سندشو تقویت کرد. خب ما ترک من حق خیار حق فد وارثه، زوج هم وارثه، چرا ما اطلاقاتو نگیریم به اطلاقات عمل نکنیم؟ این استدلالی که کردن صاحب جواهر چسبیده به این استدلال و ما جواب میدیم بله صاحب جواهر این قول رو انتخاب کرده، ما جواب میدیم. امام هم همین قول رو انتخاب کردن، گفتن بعد مالک میشه مطلقا. جواب میدیم آقا اینجا رو باید استثناء کرد، به علت این که کسی که حق در مال نداره در توابع مال هم حق نداره، خیال از توابع ماله. خب وقتی کسی مالک مالی نیست شما توابعش رو میگید مالک میشه، اصلا خیال جزئی از معامله است، جزئی از ملکه و شأنی از شؤون ملکه. ما بگیم زوجه ای که هیچ ربطی نداره به این زمین میاد فسختو میگه و خیال دارد و فرض میکنیم، ما استثناء میکنیم و میگیم اینجا داخل در عمومات و اطلاقات نیست. مالک باشه، ای مالک نباشی نمیشه. و اما کسانی که قائل به تفصیل شدن، بالاخره وقتی تعبدن از مالکیت خارج شد، از بندوبیل مالکیت هم خارج میشه، خیالم جز بندوبیل مالکیته، جز شمون ملکه، وابسته به ملکه. تعجبه که غیر از این بگیم. و اما قول به تفصیل چی بود؟ میگفت اگر زمینی از ملک میت خارج شده مع الخیار، در اینجا زوجه حق نداره. چرا؟ برای اینکه زمین از ملکش خارج شده، پولش آمده. حالا شما فرض میکنی پوله میره زمین میاد، زوجه که از زمین بهره ای نداره، ضررشه. اگر زمین خارج شده از ملک میه، تو با فسخت و بعد میگردونی که چیزی گرد نیاد، اما اگر بر نگرده پولش اینجاست، از پولش میتوانی استفاده کنی. بله، خب بعد زرعی با بعد متصور میشه دیگه. ولذا در اینجا میگن خیار نیست. اما عکسش باشه، اگر زمینی خریده است میت، آمده پیش میت زمین مع الخیار، زوجه از خیار استفاده میکنه، زمینه میره پولش میاد، خب از پولش استفاده میکنه، زمینه میره پولش میاد، از پولش استفاده میکنه. این آمدن برای تفصیل بین این دوتا، اگر منتقل عن شده یا منتقل الی شده تفصیل قائل شدن، دلیلش هم همین است که از کردم در اونجایی که از زمین منتقل شده اینجا فایده نداره، خیار اعمال کنه برمیگرد زمین، زمینی که به درد زوجه نمیخوره. و اما اگر زمین ازش منتقل، زمین منتقل بهش شده، حالا خیار داره زمینو میفرسته به ملک مالکش، پولش میاد، از پولش استفاده میکنه. این دلیل. جواب این است که این نمیتوانه جواب ما باشه. ما میگیم خیار علا کل حال از شؤون ملکه، کسی که مالک نیست بند و بیلش هم مالک نیست، خیار جزئی از ملکه، از شؤون ملکه، از شؤون مالکیته. کسی که مالک ملکی نیست چه خیاری داشته باشه؟ فبناء علا ذلک این دلیل هم قانع کننده نمیتواند باشد. فتلخص مما ذکرنا این است که نظر ما درست برخلاف چیزی شد که در تحریر الوسیله است. ایشون میفرمان فلا یحرم، زن محروم از خیارات نمیشه مطلقا، هر خیاری از خیارات باشه. انتقد الی، انتقد عنه، خیارات مثل عیب باشه، مثل غم، فرق نمی کنه، همه خیارات. ایشون مطلقا میگن ما هم مطلقا میگیم محروم هست. خب هازا تمام الکلام در مقدمه که سه تا فرد داشت. حالا میریم سراغ مسئله اولا که اون هم مسئله مهمی هست. عبارت امام رحمت الله علیه رو در مسئله اولا میخوانیم. میگن لا اشکال فی ما اذا کان الوارث واحدن. قبل از آن که عبارت بخوانم من بگم اجمالاً، خب خیال منتقل به ورثه شد، اگر ورثه یه نفرن راحت، اما اگر دو تا پسر، دو تا دختر، پدر، مادر، این خیال چه رقم تقسیمش بکنه؟ اصلا خیال قابل تقسیمه؟ اگر قابل تقسیم نیست چه رقم استفاده کنن؟ اگر قابل تقسیمی چه رقم تقسیم کنن؟ خیال واحد، ورثه متعدد. لا اشکال فی ما اذا کان الوارث واحدن، اگر وارث یکی باشه اشکالی درش نی. ولو تعدد، اگر وارث متعدد شد خیار واحد. فالاقوى ان الخيار للمجموع، مجموع من ایس المجموع یه خیار دارن، اگر دست به دست هم دادن و از خیار استفاده کردن چه بهتر، اگر نکردن هیچ کدامشون چیزی از این خیار سهمشون نمی شود. فالاقوى ان الخيار للمجموع به حیث لا اثر لفسق بعضهم بدون ذم الباقین، بدون ذم بقیه فس اثر نداره، همه با دست به دست هم بدن. لا فی تمام المبی ولا فی حصته، نه در تمام مبی مؤثره نه در حصه خودش این پسر، خیال در اون حصه هم مؤثر واقع نمیشه. خب این مسئله هم باز خلافیست بین اصحاب. حالا اجازه بدید اول بحثی، مرحوم شیخ انصاری در اینجا مسئله رو خوب وارد شده، صاحب جواهر به اختصار گذشته، بقیه هم به اختصار گذشتن، ولی شیخ انصاری قد بسط الکلام فی هذه المسئله. ایشون میفرمایند در اینجا وجوهی بلکه اقوالی هست. اول این است که هر کدام خیار مستقل دارن، یعنی شش نفر هستن، شش تا خیار مستقل. خب شش تا خیار مستقل چه میشه؟ هر کدام عمل کردن جلو بقیه گرفته میشه. نه، در مجموع مبی هر کدام در مجموع خیار مستقلی دارن. حالا که خیار مستقل داره، اگر یکی پیش قدم شد و از خیار استفاده کرد، دیگه جایی برای بقیه نمیمونه، معامله فصل میشه. بله، مثل جاهایی که خیارات متعدد باشه، بنده این منزل خریدم، هم خیار برای پدرم گذاشتم، هم برای برادرم، هم برای عمویم خیارات مستقلی گذاشتی. خیارات مستقل یکشون عمل بکنن دیگه موضوع منتفی میشه. اسقاط خیار کردن، بله اگر اسقاط کنه از بقیه هم ساقط میشه، چون اختیار داشته دیگه. خب این قول اول است که هر کدام خیار مستقلی داشته باشند. بله گفتن نظیر حد قذف. ببینید در حد قذف گفتن مثلا یک کسی آمده، مادر دو تا برادر هستن، مادر این دو رو آمده قذف کرده، مادر این دو رو که قذف کرد، اینا حق دارن تقاضای حد کنن. آیا حد بین اینا تقسیم میشه؟ 40 شلاق مال این، 40 شلاق مال اون؟ حد قابل تقسیم نیست. هر کدامشون پیش قدم شدن مال اون میشه. اگر عفو کرد تمامه، اگر گفت حد اجرا بکنید تمامه. هر کدام مستقلن میتونن وارد بشن. این در حد قصر آمده. روایات متعددم داره که اگر متعدد باشن صاحبان حد در حد قصر، یکی اعمال کند یا ببخشد یا حد اجرا کنند، دیگه جایی برای دومی باقی نمیمونه. بگیم اینجام شبیه حد قصر، همونطور که در اونجا ما قائل میشیم در اینجا هم قائل بشویم. بله، اگر یکی عفو کنه ببخشید، اگر یکی عفو کنه بقیه میتوانن اعمال کنن، اما اگر یکی اعمال کرد دیگه نوبتی به دیگران نمیرسه. دوم این از هر کدام از ورثه مستحق خیارن در نصیب خودشون. این مال باید 3 قسمت بشه بین این 3 تا بچه و خیارم در مجموع مال از میت باقی مانده. هر کدام اینها در 1/3 این مال خیار دارن. لهل خیارو فی نصیبهی، در نصیب خودش خیار داره. سومم این است که مجموع ورثه خیار واحد دارن. دست به دست هم بدهید و از خیار استفاده کنید. اگر دست به دست هم ندهید هیچ کاری نمیتونید بکنید. دست به دست هم بدید و از خیار استفاده کنید. اختلاف بینتونه خیار بی خیار. اینم قول سوم. حالا میگم این رو، حالا ببینیم باید چه کنیم. مرحوم صاحب جواهر قائل شده قول اول، ای قول چهارم قول ضعیفه دیگه او رو ما نمیگیم. خدمت شما که عرض کنم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، بله شیخ انصاری آدرس جلد 6 صفحه 117 117. اما صاحب جواهر دیگه کلامشو نقل نمی کنم و حاصل کلامش این است که میگه کل واحد خیار مستقل دارن، کل واحد خیار مستقل دارن، مثل حد قصر. کل واحد حق قصر داره، حق داره حد رو بخواهد. مرحوم شیخ انصاری در آخر کلامش، در همون آدرس که دادم آخر کلامش، میگه مجموع من ایسول مجموع خیار دارم. صاحب جواهر میگه لکل واحد این خیار، شیخ انصاری میگه مجموع من حیث المجموع خیار واحدی دارند. اما اینکه هر کسی نسبت به حسش ببرد، این کمتر کسی است. حالا ما بریم اینجا ببینیم ادله چه اقتضا میکنن. ما میگیم خیار برای دفع ضرر. حالا جناب عالی خیار در تمام داشته باشید، خب برای من ضرر داری. من میخواهم عرش بگیرم. بنده نسبت به سهم خودم عرش میخوام بگیرم. عرش نگیرم ضرر میکنم. حالا شما میگید من حق فصل دارم مستقلن. این خب ضرر من کی جبران میکنه؟ یا همه اون دست به دست هم بدیم. حالا دست به دست هم ندادن، ضررها رو کی جبران میکنه؟ واقع مسئله خیال دفع ضرره. وقتی که همه دست به دست هم ندن، همه ضرر میکنن. بله، اگر بخوام عادلانه بگیم، باید اون قولی کمتر کسی گفته بگیم. بگیم هر کسی نسبت به سهم خودش دارای خیاره، میتوانه فصل کنه، میتوانه عرش بگیره، میتواند عفو بکنه. چرا؟ چرا؟ شما میگید خیار شیء واحد. ما میگیم خیار شیء واحد نیست. ملک وقتی قابل تجزیه است، خیال هم قابل تجزیه است. خیال تابع چی است؟ تابع ملک. ملک قابل تجزیه است. هر کسی سهمی داره، خیال هم چرا قابل تجزیه نباشه؟ میگید خب اون مالک که این ملک داده، اون خیال تبع و صفقه پیدا میکنه. میگیم پیدا بکنه، خیار تبعوز صفقه پیدا کنه. بالاخره این یکی میگه آه من میخوام عرش بگیرم، صرفم اینه. شما میگه نه من خیار مستقل دارم، فسختو میگه نشد. یا همه تون دست به دست هم بدین، نمیدن. اون دو قول ضرر اینو جبران نمی کنه. نه تابع عقدم، تابع ملکه، عقد روی ملکه. وقتی عقد روی ملک هست، تابع ملک دیگه. شما چیکار میکنید در جاهای دیگه یه عقد واحدی هست، ما یمنک و مالا یمنک و با هم فروختن، اونا قائل به تبعیض میشوید با اینکه عقد واحده، چیکاری نداری؟ تابعیت ملک. حالا در اینجا ظاهر کار این است، هی بخون جلو ضرر افراد بگیریم، باید خیار تبعیض درش قائل بشیم، هر کسی نسبت به سهم خودش. منتها در اینجا بعضی اشکالات هست که من اشکالش رو فردا و جوابش عرض خواهم کرد انشاء الله الرحمن. فردا درس هست با اینکه جشن میلاد امام حسن عسکری امام 11 شیعیان جهان و صلی الله علی سیدنا محمد مولانا.